من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با توارد حالتین بود. اگر ما میدونیم که دو حالت برای ما عارض شده، دو حالت متضاد، اما نمیدونیم کدوم زودتر بوده و کدوم دیرتر، آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ عرض کردیم عده ای از بزرگان معتقدند که استصحاب فی حد نفسه جاری میشه. اون چیزی که مانع است تعارض استصحاب اینه. مرحوم شیخ نظرشون این بود، مرحوم آقای خویی نظرشون این بود، مرحوم آقای صدر نظرشون این بود و گفتن که تنها مانع تعارض استصحاب اینه. اما در برابر مرحوم آخون نظرش این بود که نه، لولا تعارض استصحاب این، جریان استصحاب خودش با مشکل مواجهه و مقتضی بر جریان وجود نداره. ما مجهوله تاریخ رو مطرح کردیم، رسیدیم به اونجایی که تاریخ یکی از این دوتا معلوم و تاریخ دیگری مجهول بود. عرض کردیم که شما میدونید که در یه زمانی وضوع گرفتید و نمیدونید که قبل از اون زمان خوابیدید یا بعد از اون زمان خوابیدید، پس هم یقین به نوم دارید و هم یقین به طهارت دارید. زمان طهارت زمان معلومی است. مثال زدیم، فکر میکنم گفتیم 8 صبح ما وضو گرفتیم و میدونیم که خلاصه الان که ساعت مثلا 9 یا 10 ما هم قبلا وضو گرفتیم و هم قبلا خوابیدیم، مطمئنن 8 صبح وضو گرفتیم، تاریخ طهارت معلومه. اگر ما قبل از 8 خوابیده باشیم، خب بعدش وضو گرفتیم و الان وضو داریم. اما اگر بعد از 8 خوابیده باشیم، نتیجه اینه که دیگه الان وضو نداریم. اینجا مرحوم آخون فرمود به هر حال حالت سابقه شما لعل نقض شده باشه، حدث سابق نسخ شده باشه به طهارت، شما استصحاب حدث نمیتونید بکنید. استصحاب طهارت چی؟ استصحاب طهارت تا زمان خودش بلا محذوره، ولی استصحاب حدث نمیشه کرد. کما اینکه شما 8 صبح که وضو گرفتید، الان شک میکنید که وضو دارید یا وضو ندارید، میگه خب میتونید استصحاب وضو کنید، ولی استصحاب حدث که مجهول التاریخه نمیتونید بکنید. دلیلش این بود که به هر حال لعل یقین شما به یقین دیگری نقض شده باشه، یقین به حدث به یقین به طهارت ساعت 8 نقض شده باشه. این فرمایش مرحوم آخون بود. من فکر میکنم آخرین حرفی که جلسه قبل زدم تفصیلی بود که منتقل اصول داده بود. ایشون هم نظرش این بود که جاری نمیشه، ولی گفت مواردش مختلفه. گاهی وقتا به خاطر اینه که ما علم اجمالیمون منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، گاهی وقتا هم به خاطر انتقاض حالت سابقه است. ایشون به هر حال تفصیل داد، ولی گفت تفصیل فقط دلیل مسئله رو تغییر میده، ولی نتیجه رو تغییر نمیده. آیه صد معتقده که در همه این موارد استصحاب فی حد نفسه جاری میشه، مشکلش تعارضه. البته اگر اون کبرای آخوند رو بپذیریم که اتصال لازم باشه، بله حرف آخوند حرف درستیست. مرحوم آغازی هم فرمود که استصحاب فی حد نفسه جاری نمیشه به خاطر اون 3 دلیلی که از مرحوم آغازی ها مطرح کردیم. نظر ما با نظر آخوند متفقه و معتقدیم که اینجا به هر حال شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین بشک، ولی حقیقتا اینه که تقریب آغازی ها رو تقریب خوبی بر مسئله میدونیم. آغازی ها میفهمد وقتی که شما میدونی ساعت 8 وضو گرفتی و شک میکنی به این که قبل از 8 خوابیدی یا بعد از 8 خوابیدی و علم اجمالی داری به خواب، اما از این ور علم تفصیلی داری به طهارت ساعت 8، ایشون فرمود هم مشکل یقین سابق داری و هم مشکل شک لاحق داری. این فرمایش آغازی ها بود. ما به نظرمون همون مشکل آغازی ها مشکل درستی است و سبب میشه که ما تردید کنیم اصلا لا تنقض الیقین به شک اینجا شامل میشه یا شامل نمیشه. آقای صدر جواب داد با آغازی هایی که خب من که فرد مردد نمیخوام استصحاب کنم، من جامع میخوام استصحاب کنم. اگه فرد مردد میخواستم استصحاب بکنم حرف شما خوب بود. شما میگی من یقین به نوم دارم، استصحاب یقین میکنم. میگم یقین به نوم کی داری؟ قبل از ساعت 8؟ خب اگه قبل از ساعت 8 باشی که بعدش وضو گرفته دیگه یقینی نیست دیگه، یقین به ارتفاع داری. یا یقین به نوم بعد از ساعت 8 داری؟ خب بعد از ساعت 8 داشته باشی شک نداری دیگه، خوابیدی دیگه، استصحاب نداره. آزیان فهمود به هر حال تو یقین به نوم کی داری؟ قبل از 8 یا بعد از 8؟ تو میگی من یقین به نوم دارم، به هر حال نوم تو یا قبل از 8 بوده یا بعد از 8 بوده دیگه. خواهی قبل از 8 بوده که یقینا مرتفع چون وضو گرفته، بعد از 8 بوده هم خب یقینا باقی دیگه، جا برای استصحاب نداری. آقای صد در جواب آغازی ها فرمود که خب من استصحاب جامع میکنم نه استصحاب واقع. اگه استصحاب واقع بکنم میشه استصحاب فرد مردد، ولی من جامع حدث رو میخوام استصحاب کنم، جامع نوم رو. آزیان فهمد اینجا جامع معنا نداره، اینجا واقع معنا داره. اینجا به هر حال واقع نوم شما یا قبل از 8 بوده که بعدش وضو گرفتی و دیگه جای تردید نداره الان متطهری، یا واقع نوم شما بعد از 8 بوده که کماکان محدثی، بازم استصحاب نداره. اینجا معنا نداره تو بگی من جامع نوم رو استصحاب میکنم، بلکه اینجا اونی که هست واقع نومه نه جامع نوم. به هر حال ما یا قبل از 8 خوابیدیم یا بعد از 8 خوابیدیم دیگه، یکی از این دو حالته. های قبلش خوابیده بودیم که متطهریم، یا بعدش هم خوابیدیم که محدثیم دیگه. پس اینجا من اصلا استصحاب جامع معنا نداره برام، استصحاب واقع معنا داره، چون واقع اون نوم برای من مهمه. ما یه امر انتزاعی به نام حدث رو که نمیخوام استصحاب بکنیم، و واقعش یا قبل یا بعد دیگه، یکی از این دوتاست و غیر قابل استصحابه. ما عرضمون اینه که به این اندازه حرف آغازی ها به نظرم کارسازی داره که تردید میکنیم که اصلا اینجا نقض یقین به شکه یا نقض یقین به یقینه. یعنی 100% نمیخوام بگم، آیه 100 تو بعضی از کلماتشون اعتراف میکنن آره اینجا که معلوم و تاریخه من نمیتونم بگم جامعه، این باید واقع باشه. یه جای آیه 100 تو معلوم و تاریخ اعتراف میکنه که نه، این جامعه ای که ما با آزیا جواب دادیم خیلی، البته اعتراف گذرایی میکنه ایشون، ولی واقعیتش اینه که این تردیدی که اصلا لا تنقض الیقین به شک مثل این موارد رو بگیره. مهم حرف آخوندم چی بود؟ مهم حرف آخوندم این بود که این شبهه مصداقیه. یعنی شما که میدونی ساعت 8 خوابیدی و میدونی یا قبل از 8 یا ساعت 8 وضو گرفتی و از این ورم میدونی یا قبل از 8 خوابیدی یا بعد از 8 خوابیدی، استصحاب حدث نمیتونی بکنی، استصحاب نوم نمیتونی بکنی، چون ساعت 8 که یقینا وضو گرفتی، خوابت اگه قبل بودی که اینطوری، اگه بعدم این بوده و واقع خوابم یا قبل از 8 بوده یا بعد از 8 بوده. اینجا در حقیقت شما بگی من جامع خواب رو استصحاب میکنم، اینجا تردید وجود داره که لا تنقض الیقین به شک اصلا شامل این مورد بشه. حالا اون استظهار آغازی ها در حقیقت یه استظهار علاهده ایه، آزیا چی میفهمدن؟ میفهمدن خب یقین سابق، تو به من بگو کی یقین داشتی به خواب؟ حالا کی یقینه؟ میگی یقین سابق دارم. کی یقینه به خواب داری؟ یقینه به خواب نداری. میگی بله سابقه بر این لحظه من خوابیدم، سابقه به این لحظه که من میخوام استصحاب کنم. شما میگی من الان میخوام استصحاب کنم، میتونم بگم سابقه این لحظه یقینه به نوم داشتم، یا یقین داشتم به نوم قبل از این ساعت، من قبل از ساعت ده یقین دارم خوابیدم، حالا قبل از هشت بوده یا بعد از هشت. آزیان و من، ولی شما یه زمان واقعی رو باید معین کنی، بگی بله اون زمان من یقین به خواب داشتم، و شما نمیتونی اینو بگی، نمیتونی قبل از هشت رو تعیین کنی، نمیتونی بعد از هشت رو تعیین کنی. ما یه استظهار آغازی ها رو نپذیرفتیم، ولی تردید در شمول لا تنقض رو قبول کردیم. برزم میرسید؟ یعنی ما نمیگیم همچی ظهوری تامه، اما موجب میشه که ما نتونیم مسجلن بگیم که لا تنقض الیقین به شک، این موارد رو شامل میشه. از این جهت این تمسک به عام در شبهه مصداقی عامه، و ما در معلوم و تاریخ میتونیم استصحاب کنیم و در مجهول و تاریخ نمیتونیم استصحاب کنیم. این به عکس بحث قبل شد. اونجا بودن مجهول و تاریخ میشه استصحاب کرد، معلوم و تاریخ نمیشه استصحاب. اینجا میگن معلوم و تاریخ میشه استصحاب کرد، مجهول و تاریخ نمیشه استصحاب. یعنی شما در این لحظه چون ساعت 8 وضو گرفتید میتونید استصحاب طهارت کنید، ولی استصحاب نوم نمیتونید بکنید، چون ممکنه که نوم شما قبل از 8 بوده که با طهارت شما نقض شده است. این در حقیقت علم به فرده، و علم به جامع انتزاع از علم به فرد بود و موضوع برای جامع نبود، برای فرد بود. ایشون چون سوال کرد عرض میکنم، جامع بین خواب قبل از هش و خواب بعد از هش اثر داره؟ سوال، جامع بین خواب قبل از هش و بعد از هش اثر داره؟ نه نداره. چون خواب قبل از هش با وضوی ساعت هش نقضه و خواب بعد از هش نقض نیست، پس جامع این دو فرد بی اثره. و حرفی که ما داریم میزنیم روشن شد عرضم؟ اونی که شما میگی استصحاب جامع میکنی زمانی که این جامع زا اثر باشه، ولی جامع خواب قبل از هشت و بعد از هشت زا اثر نیست، چون در یه فرضش یه اثر داره، در فرض دیگهش یه اثر دیگه داره، پس جامع اثر نداره. این نکته مهمی بود که گفتم، متوجه شدید؟ اونجای شما میتونید استصحاب جامع بکنید که علا ای فردن یه اثر داشته باشه، ولی استصحاب این جامع اثر نداره، و شارع بر جامع اثر رو بار نکرده، بر خواب در فرد بار کرده. یعنی اگه خواب شما قبل از هشت باشه یه اثر داره، خواب شما بعد از هشت باشه یه اثر دیگه داره. پس نگید من استصحاب جامع میکنم جامع اثر داره، نه جامع اثر نداره.
تو بلل مشتبه هم همین تصویر رو میشه داشت که بگیم اگه ما بلل مشتبه معنی بوده یه اثر داره، اگر
ولی اثر مشترک داره نمیشه باش نماز خوند، نمیشه نماز خوند، این اثر مشترک داره ولی اینجا نداره. روشن چه عرض میکنم؟ اونجا یه اثر مشترک داره، ولی اینجا خواب قبل از هش و خواب بعد از هش. بسیار خوب، اجازه بدید ما دیگه این تنبیه رو تمام کنیم، بریم به تنبیه 13 11 13. تنبیه 12 استصحاب در امور اعتقادی، چون بی اثره بحثشو نمی کنیم، اثری نداره. پس با اجازتون میریم به تنبیه 13. اما تنبیه 13 شما میخوان استصحاب امامت کنید، استصحاب نبوت بکنید، اینا چه اثری داره؟ استصحاب نبوت پیغمبر بکنید، استصحاب امامت امام زمان بکنید، اثری نداره، یه امر فرضیه. خب اون یهودی استثار باید بگی چند سال بیاد اول استثار بعد برستارد. این استثار امور اعتقادی اثری نداره. خب حالا یه بحث علمی هست میخونید ولی چون اما تنبیه 13 هم نکنید. یه مقدمه من بگم، تا ما دلیل اجتهادی داریم نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. اگه ما عموم و اطلاق داشته باشیم خب به عموم و اطلاق اخص میکنیم، دی دنبال استصحاب که نمیریم، استصحاب اصل عملیه دیگه. این مقدمه ثابته، پس تا دلیل اجتهادی باشه نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. تا عموم و اطلاق و دلیل لفظی داشته باشید دنبال اصل عملی نمیگردید. این یه امر ثابته. اما گاهی وقتا مشتبه میشه که اینجا ذیل دلیل اجتهادی یا ذیل دلیل فقاهتیه، یعنی اینجا مشمول اصل لفظی ماست یا مشمول اصل عملی ماست. اینه که مرحوم شیخ این تنبیه رو مطرح کردن، به تبع شیخ بقیه هم مطرح کردن. البته آقای صدر میگه این تنبیه هم تنبیه خلاصه بی اثریه، ایشون میگه هیچ حرف جدیدی تو این تنبیه وجود نداره، تطبیقات قبلیه. ما تا حالا هر تنبیهی که براتون باز کردیم یه نکات تازه ذیلش براتون گفتیم، یعنی دقیقا شما تا همین تنبیه 11 هم که براتون گفتیم دیدید یه چیزایی در ارکان استصحاب و حقیقت استصحاب همینطور داشت مکشوف میشد، خصوصا تنبیه قبل تنبیه پرنکته‌ای بود. ولی آقای صدر معتقدن این تنبیهی که مرحوم شیخ باز کردن نکته تازه‌ای نداره و تقریبا تطبیقات همون نکات قبل، ولی بعضی دیگه میگن نه نکته داره. حالا با هم دیگه این تنبیه رو مطرح میکنیم ببینیم چه جوریست. خب اون تنبیهی که مرحوم شیخ مطرح کردن اینه که اگر ما عام می‌داشته باشیم و این عام به لحاظ قطعه‌ای از زمان تخصیص بخوره و ما بعد از اون قطعه از زمان شک کنیم که حکم عام کمانکان ادامه داره یا حکم خاص، اینجا آیا به عموم عام باید تمسک کنیم یا به حکم مخصص؟ ما حکم مخصص رو استصحاب کنیم یا عمل به عموم عام کنیم؟ عموم عام میشه دلیل اجتهادی ما، استصحاب حکم خاص هم میشه دلیل فقاهتی ما. یه بار دیگه صورت مسئله رو بگیم، ما یا عام میداریم مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود عموم ازمانی داره، امروز باید وفا کنی فردا باید وفا کنی، این عقد به لحاظ ازمان در حقیقت لازمه بر تو. بعد گفتن این اوفو بالعقود تخصیص خورده به خیار حیوان ثلاثه ایام، درسته؟ سه روز در ارتباط با خرید و فروش حیوان اختیار فسخ داری، اختیار فسخ داری یعنی وجوب وفا دیگه نداری. خب بعد از این سه روز من نمیدونم الان اختیار فسخ دارم استصحاب حکم مخصص کنم یا اوفو بالعقود به اوفو بالعقود تمسک کنم. مسلمه تا دلیل اجتهادی باشه نوبت به فقاهتی نمیرسه، ولی اصلا من مرددم که اوفو بالعقود بعد از این شامل میشود یا شامل نمیشود. این تنبیه است که مرحوم شیخ باز کردن. خود مرحوم شیخ در ارتباط با این تنبیه گفتن یا عموم عام به گونه است که هر زمانی در حقیقت موضوع مستقلی برای عامه، به عبارت ایشون مفرد است، یا زمان مفرد است یا زمان صرفا ظرف است. زمان به دو نوع قابل اخذه، یا خود زمان میتونه مفرد باشه، مفرد باشه یعنی هر جزئی از زمان خودش فرد مستقلی برای حکمه. اگه شارع به ما گفته اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، هر دلوکی در حقیقت مفرد زمانه و موضوع مستقلی برای زمانه. پس گاهی از اوقات زمان مفرد است، مفرد است یعنی هر فردی از افراد زمان میشه یه موضوع، یه اطاعت و عصیان مستقل داره، و یا نه صرفا زمان ظرف است، نه اینکه زمان خودش در حقیقت یه موضوع تازه بسازه. مثلا نماز صبح امروز و نماز صبح فردا و نماز صبح دیروز هر نماز صبحی یه فردی از وجوب نمازه، اینا میشه مفرد. درسته که نماز صبح استمرار داره الی یوم القیامه، اما ما میتونیم بگیم هر قطعه از زمان در حقیقت یه موضوع مستقلی برای ما ساخت. ولی گاهی وقتا زمان صرفا ظرفه، اینطوری نیست که زمان بیاد برای ما در حقیقت موضوعات متکثر بسازه. من این توضیحی که دارم میدم یک کمی ادامه بحث رو دارم خراب میکنم، ولی لازمه که تنبیه شیخ رو یه جوری توضیح بدم دیگه. پس مرحوم شیخ میفهمن اما این که زمان مفرد است و اما این که زمان ظرف است. خب حالا اگه زمان مفرد باشه میشه به عموم عام تمسک کرد یا نمیشه به عموم عام تمسک کرد؟ بله که میشه. چرا؟ چون سه فردش خارج شده. فرض کنید هر روزی یک فردی است، خب سه فردش خارج شده، سه روز خارج شد، روز چهارم چی؟ باز به عموم عفو بالعقود تمسک میکنه. اما اگر زمان ظرف باشه چی؟ شیخ میفهمد اگر زمان ظرف باشه دیگه به عموم عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. چرا به عموم عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد؟ چون گویا عفو بالعقود یک موضوع است و یک حکم است. خب این موضوع اگر در یه فرضی و در یه قطعه از زمان نقض شد دیگه شما نمیدونید بگید کماکان عفو بالعقود. این یک ظرف بود که یه قطعه نقض شد، حالا نمیدونیم بقیهش هم نقض شده یا باقی است. پس شمولش تحت آن محل تردیده. ما نمیدونیم بعد از زمان خاص اصلا شامل عفو بالعقود هست یا بعد از زمان خاص دیگه شامل عفو بالعقود نیست، چون نمیدونیم شمول داره یا نه، نمیتونیم به عفو بالعقود تمسک کنیم چون اصلا شمولش محل تردید. پس مرحوم شیخ در جواب این سوال که آیا به عموم عام میشه تمسک کرد یا باید استصحاب حکم خاص و مخصص کرد، ایشون تفصیل داد بین اون جایی که زمان مفرد است و اون جایی که زمان ظرف است. خب اون جایی که مفرد است به عموم عام، اون جایی که ظرف است استصحاب حکم خاص و نمیتونید شما به عموم عام تمسک کنید. مرحوم آخون به شیخ اشکال میکنه که جناب شیخ این مطلبی که گفتید به اطلاقه درست نیست. دو تا تفصیل مرحوم آخون در مسئله داره که البته یه تفصیل اصلی داره، در میان اون تفصیل اصلیش تفصیل دومی هم مطرح میکنه. من اجازه بدید اول اون تفصیل دوم مطرح کنم که ضمنی مطرح کرده، بعد اون تفصیل اصلی رو بگم. مرحوم آخون میفهمد گاهی وقتا این تخصیص در مبدأ، گاهی وقتا در منتهای، گاهی وقتا در وسطه. به ما گفتن عفو بالعقود ولی گفتن خیار مجلس. خیار مجلس تخصیص عفو بالعقوده، درسته؟ ولی این خیار مجلس کدوم قطعه زمانی رو از عفو بالعقود خارج کرد؟ مبدأ عفو بالعقود، یعنی از او اولی که میخواد تازه عفو بالعقود شامل بشه گفت این تیکه اولش هیچی، از تیکه دوم عفو بالعقود. روشن چی عرض میکنم؟ پس مرحوم آخون گفت اگر تخصیص ما مال اولین قطعه زمانی عام باشه یه بحثه، مال آخرش باشه یه بحثه، مال وسطش باشه یه بحثه. پس مرحوم شیخ دقیق تر بحث رو مطرح کنید. ایشون گفت که اگر از اول یه قطعه زمانی رو خارج بکنن باز عفو بالعقود چه ظرف باشه چه آن باشه شامل میشه، چون معنا نداره مولا بگه عفو بالعقود به صورت ظرف، شما بگید چون تخصیص خورده قطعه از زمان دیگه به عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، پس دیگه عفو بالعقود هیچ عمومی نداره. این حرف درستی نیست. پس اگر قطعه اول زمان رو اومدن خارج کردن مثل خیار مجلس در عفو بالعقود، شما از بعد از انقضاء و تفرق این متعاقدین تازه عفو بالعقود از اون به بعد شروع میشه، چه ظرف باشه چه چی باشه چه مفرد باشه. پس اینجا علل قاعده باید به عفو بالعقود بتونید تمسک کنید. تمام بحثی که شما یه شیخ مطرح میکنی مال اونجاییست که این قطعه خارج شده از وسط زمان باشه، نه از اولش باشه نه از آخرش باشه. چون اگر از اولش باشه اینه، از آخرش هم باشه، خب دیگه معنا نداره. پس نکنید اون بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه در این تنبیه اونجاییست که این قطعه خارج شده یه زمان وسط باشه. مثلا گفته خیار قبل، خیار قبل گفته، خیار قبل نگفته از اول، اوفو بالعقود هر وقت انکشفه که قبله شما، خیار شرط گفته برای شما، درسته؟ این یه تفصیل آخونده. پس تفصیل بین این که اون قطعه خارج شده مبدأ منتهایی یا وسطه، ایشون میگه این تنبیه مال اون زمانی است که این قطعه از وسط باشه. تفصیل دومی که مرحوم آخوند در بحث میدن، مرحوم آخوند میفهمن همونطور که شما در عام اومدید تصویر کردید که این عام اما ظرف است و اما مفرد، همین رو باید در خاص جاری کنید. یعنی در خاص هم باید ببینید ظرف است یا مفرد است. پس همونطور که در عام شما بحث ظرفیت یا مفردیت رو مطرح کردید، این رو در خاص هم باید تصویر کنید. حالا ببینید صورتتون فراوان میشه، یک به یک این صورتها رو بسنجیم تا ببینیم چی میشه. اگر قرار باشه عام ما مفرد باشه، خاص ما هم مفرد باشه، شما بگید استصحاب حکم خاص میشه کرد یا نمیشه کرد؟ چرا نمیشه؟ چون موضوعش عوض شده. چون اگه قرار باشه هر زمانی موضوع دوم برای خاص باشه، پس در حقیقت خاص به خاطر عدم وحدت موضوع و تعدد موضوع قابل جریان نیست. هر جا خاص ما مفرد باشه غیر قابل استصحابه، و هر جا عام ما مفرد باشه قابل اخذه. در حقیقت اینا عکس همن. نکنید اگه زمان در خاص مفرد باشه میشه موضوع ثانی، شما چجوری میخواد استذهاب کنید زمان موضوع قبل، حکم موضوع قبل رو به موضوع دوم؟ پس هر وقت زمان شما مفرد شد، یعنی موضوع ساز شد، اصلا استذهاب معنا نداره، چون استذهاب حکم موضوع دیگری برای موضوع آخر است. پس ما باید هم در خاص و هم در عام بحث کنیم که زمان مفرده یا ظرفه. خب اگر در هر دو مفرد بود، یقینا اینه که ما به عام میتونیم عکس کنیم و به خاص هم نمیتونیم استصحاب کنیم، درسته؟ اما اگر در عام مفرد بود در خاص ظرف بود، اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ اینجا هر دو جاری میشه، الا این که اجتهادی مقدمه بر فقاهتیه. یعنی شما هم میتونید استصحاب کنید چون ارکان استصحاب تمامه، چون ظرف دیگه، و هم میتونید به عموم عام اخذ کنید. چرا؟ چون عموم عام هم عرض کردیم مفرد شامله، پس هم به عام قابل اخذه هم استصحاب حکم خاص میشه کرد. ولی تا دلیل لفظی دارید نوبت به اصل عملی نمیرسه، درسته؟ حالا اگر در عام ظرف بود و در خاص مفرد بود، اینجا چی کار باید بکنیم؟ روشن شد؟ خاص مفرده، میشه استصحاب کرد؟ نه نمیشه دیگه، این زمان دوم و موضوع دوم. عام ظرفه، ما گفتیم اگه عام ظرف باشه بهش نمیشه عکس کرد، پس نه به عام میشه عکس کرد نه استصحاب حکم خاص میشه کرد، درسته؟ حالا اگر عام ظرف بود خاصم ظرف بود، اینجا باید چیکار کرد؟ باید استصحاب خاص کرد، به عموم عام هم نمیشه عکس کرد. به هر حال قاعدش روشنه دیگه، عام اگه ظرف باشه به عمومش قابل اخذ نیست، خاص اگه مفرد باشه قابل استصحاب نیست، و همیشه هم دلیل اجتهادی مقدمه بر دلیل فقاهتیه. بعد صوری که مرحوم آخون میگه نتیجهش معلوم میشه. این سه تا قاعده حکم صور رو معلوم میکن. بفهم چجوری؟
چون
ذکر سلاسن روایت خودش
مفردیت رو
از هار بکنیم، یا اصلا نمیشه
ظرف باشه
ذکر چی میکنه؟
مفردیت میکنیم، گفت سلاسن روایت
ها بحث اثباتی اون که مثال بود،
یه بالاخره اینجا مفردیت لازم کنم، اگه
حالا اون که مثال بود من زدم، کلیت بحث رو مطرح میکنه آخون. آخون میگه نکنید شما صرفا در آن بحث کردی مرحوم شیخ، خب در خواستم بیا بحث کن، خواستم اگه مفرد باشه دیگه استصحاب خاص معنا نداره، فقط در فرضی که ظرف باشه معنا داره. خب تا به اینجا تفصیل آخون. اما قبل از این که وارد حق و باطل این دو نظریه بشیم، یه مقداری هم حرف شیخ گنگه هم حرف آخوند گنگه. اصلا یعنی چی عام مفرد باشه یا ظرف باشه، خاص مفرد باشه یا ظرف باشه؟ اول اینو ما یک کمی بهتر بفهمیم تا بعد بفهمیم این تفصیلا درسته یا درست نیست. کمی این دو بزرگوار مبهم صحبت کردن. مرحوم آقای خویی میان یه توضیحی میدن، ایشون میگن منظور شیخ از عام مفرد عام استغراقیه و منظور شیخ از عام مثلا ظرف بودن عام مجموعیه. ایشون میخواد بفهمد هر وقت عام به صورت استغراقی باشد ما چه کار میکنیم؟ ما تمسک به عموم عام میکنیم، چون عام استغراقیه. عام استغراقی اون عامیست که به لحاظ زمان مستغرق است. عام استغراقی اون عامیست که هر فرد از افراد عام استغراقی یه اطاعت و یه عصیان مستقل دارن. حالا من اول در موضوع متعلق مثال بزنم بعد در اینجا تطبیق کنم. اگه گفتن اکرم العلماء به صورت استغراقی، یعنی هر عالمی وجوب اکرام داره و هر عالمی عدم اکرامش میشه معصیت، باز اون عالم دیگه وجوب اکرام داره عدم اکرامش میشه چی؟ میشه معصیت. اگه به ما گفتن باید همیشه نماز صبح بخونی، عدم سلال دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، اگه اینو به ما گفتن یعنی هر نماز صبحی خوندی اطاعت کردی، هر کدوم نخوندی معصیت کردی، این میشه چی؟ میشه عام استغراقی. مرحوم آقای خویی میفهمن مرحوم شیخ منظورشون از مفرد بودن عام استغراقیه. ایشون دارن اینو بحث میکنن که آیا عام استغراقی اگر بود ما به دلیل اجتهادی اخذ میکنیم، چون تمام این افراد رو میگیره. خب حالا اگه شما امروز نماز صبح نخوندید دیگه فردا و پس فردا نخونید؟ چون یه روز نخوندید؟ نه. اگه امروز کسی به دلیل خواب گفتن وجوب نماز ازت برداشته شده، بعد بگه من موندم فردا باید بخونم یا نخونم؟ حالا خویم فران عام استغراقیه به لحاظ زمان. حالا که به لحاظ زمان استغراقیه، اقم الصلاه شاملش میشه. اینه منظور مرحوم شیخ، درسته؟ ولی اگر عام مجموعی باشه، اگه عام مجموعی باشه همه اینا یه اطاعت دارن یه عصیان دارن. خب حالا اگر تخصیص خود با عام مجموعی نمیسازه، چون عام مجموعی همه اینها در حقیقت حکم واحدن. خب اگه این حکم واحد معصیت شد دیگه دوباره این کارو کردن با مجموعی بودن این خلاف فرض و لحاظه. ایشون میگه منظور مرحوم شیخ از مفرد بودن و غیر مفرد بودن یعنی استغراقی بودن و مجموعی بودن، منظور شیخ اینه. بعد آقای خویی به مرحوم شیخ اشکال میکنه که مرحوم شیخ ما که اینو تو بحث عام و خاص مطرح کردیم، حجیت عام بعد از تخصیص، ما گفتیم هر وقت عام تخصیص بخوره عام بعد از تخصیص حجت است، و اونجا اثبات کردیم که فرقی بین عام استغراقی و عام مجموعی نیست. دیگه باز تکرار این بحث و تنبیه دیگه معنا نداره. این همون بحث حجیت عام بعد از تخصیصه که ما در اون بحث مطرح کردیم و در اونجا هم اثبات کردیم که عام بعد از تخصیص حجته. خب عام بعد از تخصیص حجته یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه اکرم العلمایی داشتید بعد اومدن گفتن لا تکرم الفساق من العلماء و شک کردید که فلانی مثلا مرتکب صغیره تنهاست فاسقه یا فاسق نیست، گفتن میتونی به اون اکرم العلماء تمسک کنی، یا اگه شک کردی، البته این مثالش اشتباه شد، اگه شک کردی که یک تخصیص دوباره وارد شده یا نه، میتونی به اکرم العلماء تمسک کنی. این میشه حجیت عامه بعد از تخصیص. تکرار میکنم، آقای خویی اومدن فرمایش شیخ رو با عام استغراقی و عام مجموعی تفسیر کردن، بعدم به مرحوم شیخ اشکال کردن که ما که در بحث عام اثبات کردیم و اونجا همه آقایون بحث کردن حجیت عام بعد از تخصیص. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینجا هم اگه عام تخصیص خورده بعد از تخصیص، خدا عام حجت و دلیل اجتهادی داری، دیگه نوبت به استصحاب حکم خاص و مخصص نمیرسه. این فرمایشی است که آقای خویی در جواب مرحوم شیخ گفتن. به آقای خویی اشکال شده که آقای خویی او استغراقی و مجموعی که به لحاظ متعلق بود، اصلا ربطی به زمان نداشت، و اصلا یه بحث دیگه بود، این یه بحث دیگه است. اونجا که بحث کردن عام استغراقی و عام مجموعی، مگه به لحاظ زمان بحث کردن؟ اونجا عام استغراقی و عام مجموعی به لحاظ چی بحث کردن؟ به لحاظ متعلق بحث کردن. و اصلا این بحث غیر از اون بحثه. مرحوم شیخ هم که این بحث رو اینجا مطرح میکنه، توجه داره به این که اون حجیت عام بعد از تخصیص، ولی اون اصلا ربطی به ازمان نداشت. اینجا مرحوم شیخ داره تصریح میکنه تخصیص ازمانی. پس این بحث با اون بحث متفاوته. نکنید یه وقت شما متعلق مثل اکرم العلماء میگید استغراقی یا مجموعی، یه بحثه. یه بحث اینه که نه، این وجوبه به لحاظ زمان استغراقی یا مجموعی. پس اگر مرحوم شیخ منظورش هم از مفرد و غیر مفرد استغراقی یا مجموعی باشه، به لحاظ متعلق نیست، و بحث عام و خاص به لحاظ متعلق بود که علما بود، که علما آیا استغراقی یا مجموعی. پس اصلا اینا دو تا بحثه. بله شیخ هم میگه حجیت آن بعد از تخصیص، ولی در متعلق داره بحث میکنه. اینجا ولی چی داره میگه؟ اینجا به لحاظ ازمان میگه. پس این اشکال شما به مرحوم شیخ وارد نیست، و شیخ به این نکته توجه داره و میگه تخصیص ازمانی رو من دارم میگم. پس این توجیه، یعنی این اشکال آقای خویی اشکال بی مورد است. احسنت، عموم افرادی بحث میکردیم. ما اونجا عموم افرادی بحث میکنیم، اینجا عموم ازمانی بحث میکنیم.
کی میگه اونجا حتما ما فقط عموم افرادی بحث میکنیم؟
همه عموم افرادی میگفتیم. اصلا کسی اونجا عموم ازمانی بحث نمیکنه.
دارم قاعده میدن، یا قاعده اینه که یه عامی داره یه تخصیص خورده در
ولی در افراد. اگر گفتن اکرم العلماء بعد گفتن لا تکرم الفساق، این تخصیص افرادی یا ازمانیه؟ چی فهمیدین؟ ولی اصلا بحث در همین مثال بود. یعنی اونجا بحث در این بود که اگر به لحاظ بعضی از افراد تخصیص زدیم، بازم عام حجته یا نه؟ ولی اصلا به لحاظ ازمان کسی بحث نکرد. شیخ اینجا اصلا بحثش حیث زمانه، حیث فرد نیست، کاری به متعلق نداره. حالا من فرمایش مرحوم ناینی رو میگم که در توضیح کلام شیخ مطرح کردم. به لحاظ استظهار فرق میکنه. اگر مولا گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، ما احتمال دادیم یه گروه دیگه هم از تحت عام اومده بیرون، باز میتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. مثلا حالا چه مثالی بزنم به شما بر نخوره؟ شاعر نداریم بینمون؟ یه اکرم العلماء مثلا الا حالا فقها که به شما بر نخوره. اگه احتمال اینو بدید میتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید؟ بله که میتونید تمسک. عموم افرادی بود. بله اونجا بودن یا استغراقی یا مجموعی، در عام استغراقی قابل تمسک، اون بعضی بودن در عام مجموعی هم که مرحوم آخون میگه چه عام استغراقی چه عام مجموعی، عموم عام کماکان معتبره. ولی اصلا کسی اونجا بس زمان رو مطرح نکرد. بگن اکرم العلماء، بعد بگی که دیگه الان علما رو اکرام نکنید، اون مال قدیم بود گفتن اکرم العلماء، الان مصلحت نیست که علما اکرام بشن، تخصیص بزنه اکرم العلماء. حالا بازی 7-8 سال بگذره ما نمیدونیم این علما رو باید اکرام کنیم خلاصی یا نباید اکرام کنیم، به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم یا استثناء به لا تکرم العلماء. اینجا محل بحث شیخه و اون فرمایش آقای خویی با اینجا ارتباطی نداره. اما مرحوم اصفهانی نایینه رو میگم، الان میخوام اصفهانی رو بگم، نایینه رو براتون میگم. مرحوم اصفهانی یکمی مرددم که میرسم یا مطلب وسطش گیر میکنم، چون حرف قشنگی زده مرحوم اصفهانی، میخواستم توضیح باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.